ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سرعت گرفتن ترخیص کالاها از بنادر. معاون فنی گمرک: میزان ترخیص و خروج کالا از بنادر بیشتر از ورودی است.
پیشرفت 80% سامانه جامع تجارت. وزیر صنعت: 30 دستگاه به سامانه جامع تجارت متصل هستند و روزانه 5 میلیون درخواست در این سامانه ثبت می شود.
پیام ایران به طرفهای مذاکره در آستانه گفتگوهای وین. آقای باقری معاون وزیر امور خارجه: لغو تحریم ها شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است.
و رکورد شکنی ابتلا به کرونا در آلمان در آستانه سومین سال همگیری. 75,000 ابتلا فقط در یک شبانه روز در سرزمین ژرمن ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای بامدادی رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
ترخیص کالاها در گمرک سرعت گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، همکنون تشریفات گمرکی و ترخیص بیش از 1.5 میلیون تن کالای اساسی انجام شده و این اقلام در آستانه خروج از گمرک کشور است. آقای خاندوزی همچنین گفت که فقط در یک شبانه روز بیش از 77,000 تن کالای اساسی از گمرک بندر امام خمینی خارج شده که رکورد جدیدی در ترخیص قطعی و خروج کالاهای اساسی است. معاون فنی گمرک هم گفت که در ماه گذشته میزان بارگیری و خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی بیشتر از میزان کالاهای اساسی تخلیه شده در بندر است. به گفته ی آقای ارونقی، با اقدامات انجام شده ترخیص بسیاری از کالاها از بندر سرعت گرفته و چرخه ورود و خروج کالا به حد اقل رسیده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران میگوید بیش از 12,000 خودرو وارد گمرک شده که از این تعداد بیش از 2,000 خودرو هنوز تعیین تکلیف نشده است. مهرداد جمال ارونقی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای ترخیص خودروهای خارجی وارداتی قبل از دی سال 97 افزود، با تصویب پیشنویس گمرک در هیئت دولت، مابقی خودروها نیز تعیین تکلیف میشود.
پیشنویسی از سوی گمرک تهیه شد، در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت و اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، ما ترخیص مابقی خودروهایی که در گمرکات و بنادر هستند رو خواهیم داشت. اظهار شده پروانه نشده از محل مصوبات قبلی 51 دستگاه خودرو رو داریم که معمولا زیر 2500 سی‌سی هستند. خودروهایی که در منطقه آزاد اروند هستند، ما الان 82 دستگاه خودروی سواری داریم موجود در گمرکات که قبل از 23/6/93 وارد شدم. 100 دستگاه که همگی این خودروها بالای 2500 سی‌سی هست. در مراجع قضایی تحت رسیدگی ما 1089 دستگاه خودرو داریم. فاقد ثبت سفارشی که هنوز به گمرک ارسال نشده. فاقد ثبت سفارش عرض من این هست که قبلا ثبت سفارش داشتن و این ثبت سفارش ها باطل شده و یا اینکه به دلایل مختلفی ثبت سفارش صورت نپذیرفته، ولی تمامی این خودروها قبل از ممنوعیت به بنادر و گمرکات اومدن، ما 927 دستگاه داریم که همگی این خودروها زیر 2500 سی‌سی هستند. جمع‌بندی نظریات انشاءالله موضوع در هیئت محترم وزیران مطرح میشه و فقط در خصوص خودروهای قبل از 16 دی ماه سال 97 هست و لاغیر.
سامانه جامع تجارت 80% پیشرفت دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید 30 دستگاه به سامانه جامع تجارت متصل هستند و روزانه 5 میلیون درخواست در این سامانه ثبت میشود.
30 دستگاه الان متصلن به سامانه جامع تجارت و تمام بانک ها هم دارن متصل میشن. نمیتونم بگم دستگاه متصل نیست. در واقع اون 70 تا کاری که بعد ما تا پایان سال انجام بدیم تکمیل کارهایی که تا حالا انجام شده. مثلا سازمان راهداری متصل به گمرک، متصل درصد بانک مرکزی متصله، وزارت بهداشت متصله، تمام اینها اتصال برقرار، اما کارهایی باید انجام بشه که کار بشه گفت که کامله. من فقط ابعاد پروژه رو به شما بگم، این سامانه روزانه 5 میلیون درخواست بهش واسط میشه و روزانه 600 هزار استعلام از بیرون وزارت سمت صورت میگیره، 800 هزار استعلام در داخل وزارت سمت هر روز در قالب این سامانه انجام میده، انجام میشه. ابعاد واقعا بزرگیه. این پروژه ان شاءالله تا آخر سال کامل خواهد شد و یک نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی خواهد بود. یک تحول گسترده‌ای رو ما در بهبود محیط کسب و کار، در شفافیت، در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، در اعمال حاکمیت و به عبارتی حالا کارکرده متعددی داره، هم در کنترل قاچاق، در کنترل کالای تقلبی، در تنظیم بازاری که ما موجودی‌های کالا رو تیم رصد کنیم، تو هر انباری چقدر کالا وجود داره، قیمت‌ها. من اگه بخوام یک مثال بزنم از کارکرده سامانه جامعه تجارت، میشه با اون سامانه همتا اشاره کرد برای بحث موبایل که قبلا 90% موبایل قاچاق بود، ولی کاملا حذف شده و در طول 3 سال 14 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی برای دولت ایجاد شد. این سامانه اون چالش هم که قبلا ما زیاد شنیدیم، مثلا یک پیرزن، یک کودکی کارت بازرگانی داره، اینا همش دیگه در قالب این سامانه داره حل میشه و دخالت انسانی به شدت کاهش پیدا میکنه، کارها سرعت میگیرن.
با دستور رئیس جمهور، سازمان ملی پسماند در کشور راه اندازی می شود. این خبر را آقای کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس، داده و با اشاره به دیدار عصر پنجشنبه مجامع نمایندگان شمالی با رئیس جمهور گفته سازمان ملی پسماند با محور استانهای شمالی فعالیت خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامه‌ریزی جدید برای توسعه گردشگری دریایی خبر داد. عزت الله زرقامی که از روز گذشته به استان هرمزگان سفر کرده است گفت با بیش از 5000 کیلومتر سواحل دریایی در معرفی جاذبه‌های گردشگری دریایی به مردم موفق نبوده‌ایم. آقای زرقامی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مسافری و گردشگری در سواحل کشور افزود:
ما برنامه‌ریزی جدیدی که برای توریسم دریایی می‌کنیم که در کشور ما تقریبا صفر بوده، یعنی با همه این طول سواحلمون حدود بالای 5000 کیلومتر ما ساحل داریم، جنوب، شمال، جزیره‌های متعدد، هر کدوم ویژگی خاصی داره و ما نتونستیم زیبایی دریا رو، لذت گردشگری در دریا رو در واقع به مردم نشون بدیم. انشالله باید اتوبوس‌های دریایی، کشتی‌های زیبای تفریحی فعالیتشون رو شروع کنن، ما همکاری بهشون می‌کنیم، مجوز میدیم، زیرساخت‌هاش رو باید فراهم کنیم و بخش زیادی از زیرساخت‌ها مربوط به اسکله‌هاست. بعضی حوزه‌ها کار کردن، کشتی‌های توریستی خیلی خوبی ساختن، بهترین کشتی‌ها، بهترین شناورا، بهترین اتوبوس‌های دریایی، زیباترین اونها باید بیان تو این جزایر خلیج فارس فعالیت کنن.
وزیر کشاورزی میگوید توزیع سنتی اقلام ضروری یکی از عوامل افزایش قیمت ها. ساداتی نژاد در گفتگو با رسانه ملی افزود برای عرضه تخم مرغ واسطه هایی در بازار وجود داشت که هر کدام از آنها قیمت را به گونه ای افزایش میدادند که هر شانه تخم مرغ در بازار تهران تا 60 هزار تومان هم توزیع میشد که تعاون روستایی با توزیع هوشمند و حذف واسطه ها قیمت ها را کنترل کرد. وزیر جهاد کشاورزی گفت سازمان تعاون روستایی که در واقع سازمان تجارت کشاورزی ایران است در شهرهای تهران، اصفهان و کرج به توزیع هوشمند مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب از طریق سامانه بازرگام bazargam.com اقدام کرده است. وی افزود به زودی توزیع برنج، شکر و روغن هم به صورت توزیع هوشمند و دیجیتالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
لغو تحریم‌ها شرط لازم برای پیشرفت مذاکرات. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان میگوید مذاکرات وین در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که تمام تحریم‌های آمریکا ضد ایران لغو شود. آقای علی باقری در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت انگلیس تاکید کرد لغو تمام تحریم‌های مربوط به برجام از جمله تحریم‌های اعمال شده در دوره پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شرط لازم برای موفقیت مذاکرات است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت ایران در مذاکرات پیش رو خواستار دریافت تضمین عینی از طرفهای مقابل است تا تحریم‌ها بار دیگر باز نگردد. به گفته آقای باقری، اروپایی ها هم باید عدم پیروی از تعهدات برجامی خود را از طریق گام های عملی برای رفع تحریم ها جبران کنند. دوره جدید مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 برای رفع تحریم ها 3 روز دیگر یعنی 8 آذر در وین اتریش آغاز می شود.
برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته از کسی اجازه نمیگیریم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت طبق قوانین بین المللی تولید سانتریفیوژهای پیشرفته حق ایران است. آقای کمالوندی با اشاره به اظهار نظرها از سوی برخی مقامات غربی مبنی بر تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات کرج گفت کشور ما قادر است با ظرفیت بالا چنین سانتریفیوژهایی را تولید کند و برای این کار از کسی اجازه نمیگیریم. آقای کمالوندی تاکید کرد ما در تأسیسات کرج مواد هسته‌ای نداریم و به همین دلیل آنجا مشمول نظارت آژانس نمی‌شوند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین علت اصلی رفتارهای تبعیض‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال برنامه هسته‌ای ایران را نفوذ قدرت‌های بزرگ بر این سازمان دانست. آقای کمالوندی گفت اینکه آژانس آنطور که باید با ایران رفتار نکرده یک واقعیت است. ما مدام در این مورد یادآوری کرده و تذکر داده‌ایم. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر روز سه‌شنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تاکید کرد سیاسی کردن مسائل فنی غیر سازنده است.
شرایط کرونایی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال وخامت است و در آستانه کریسمس شرایط بسیار سخت و نگران کننده ای را برای شهروندان و مقامات کشورهای این قاره ایجاد کرده است. در این حال خبرها از شناسایی سویه جدیدی از کرونا در آفریقای جنوبی حکایت دارد. علیرضا نادی گزارش می دهد.
آلمان و انگلیس با ثبت بیشترین مبتلایان و فوتی‌های کرونا به کانون کووید 19 در اروپا تبدیل شدند. در شبانه روز گذشته بیش از 76 هزار نفر در آلمان به کرونا مبتلا شدند. نهادهای بهداشتی در آلمان خبر دادند که آمار قربانیان کرونایی در آلمان از مرز 100 هزار نفر عبور کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار اعمال قرنطینه فوری در این کشور شده. در انگلیس هم 147 نفر در 24 ساعت اخیر بر اثر کرونا فوت و بیش از 47 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. فرانسه هم با ابتلای روزانه 30 هزار نفر در مرحله بعدی بعد از آلمان و انگلیس قرار داره. ایتالیا هم اعلام کرده به دلیل افزایش روزافزون آمار مبتلایان به کرونا محدودیت‌ها برای افراد واکسینه نشده رو تشدید می‌کنه. دولت جمهوری چک هم به علت افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بار دیگر وضعیت اضطرار ملی در این کشور اعلام کرد. آمار قربانیان کرونا در اوکراین هم به مرز 90 هزار نفر رسیده. دومین قتلگاه کرونا در اروپا روزانه شاهد مرگ 700 تا 800 مبتلاست. اما چرا آمار فوتی‌های کرونا در اوکراین اینقدر بالاست؟ Алекс Ліодіновіч, استاد دانشگاه.
По офіційним даним, які у нас є, ну,
اطلاعات و آمار رسمی بیمارستان‌ها به ما نشون میده 97 تا 98% بیماران کرونایی که با حال وخیم بستری شدن، واکسینه نبودن. مردم باید این رو بدونن که واکسن زدن به این معنی نیست که امکان ابتلا اصلا وجود نداره، بلکه به این معنیه که در صورت ابتلا بیماری چندین برابر خفیف‌تر خواهد بود.
در قاره آسیا همچنان ترکیه بیشترین آمار قربانی و ابتلاهای روزانه رو ثبت میکنه. در این کشور در شبانه روز گذشته حدود 25 هزار ابتلای جدید ثبت شد و 222 نفر هم بر اثر کرونا جان باختند. در قاره آمریکا هم در شبانه روز گذشته آمریکا و مکزیک بیشترین آمار ابتلا و قربانیان کرونا رو ثبت کردند. در آمریکا که در مجموع کرونا زده ترین کشور جهانه، اثرات زیانبار بحران کرونا بر زندگی فقرا در این کشور همچنان ادامه داره و بر تعداد کسانی که احتیاج به دریافت کمک دارن افسوده شده. شبکه CNN در گزارشی از کمبود مواد غذایی در بانک‌های غذایی و مراکز توزیع غذای رایگان در آمریکا خبر داده. یک کارشناس در این باره گفت:
طی سال گذشته حدود 60 میلیون آمریکایی از نهادهای خیریه درخواست کمک غذایی کردند. ما تا حالا شاهد چنین اعداد و ارقامی نبودیم.
اوضاع شکننده اروپایی در اروپا و دیگر مناطق جهان در حالی است که بار دیگر زمزمه‌های از شیوع یک سویه جدید دیگر از ویروس کرونا به گوش می‌رسد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، سویه جدیدی از کرونا در آفریقای جنوبی با جهش‌های زیاد شناسایی شده.
دانشمندان در آفریقای جنوبی هشدار میدن که ظاهراً یک سویه جدید کرونا به سرعت در سراسر این کشور در حال گسترشه و آنچه درباره این سویه خاص جلب توجه میکنه تعداد زیاد جهش های اونه.
واکسن کرونا در آفریقای جنوبی در دسترس قرار داره، اما توزیع آن به اندازه کافی نیست و کمتر از 40% جمعیت بزرگسال در آفریقای جنوبی واکسن دریافت کردن.
بحران مهاجران در اروپا و تهدید علیه روسیه. با تشدید مجدد بحران مهاجران در اروپا، آلمان روسیه را به تشدید تحریم‌ها تهدید کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت چنانچه اوضاع در اوکراین یا مرز لهستان و بلاروس وخیم‌تر شود، اتحادیه اروپا باید آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه باشد. مرکل در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر لهستان در برلین گفت که اتحادیه اروپا باید در مورد مسائل مربوط به آنچه که وی استفاده ابزاری از مسئله مهاجران خواند متحد باشد. اتحادیه اروپا مدعی است بلاروس به عنوان متحد روسیه در حال انتقال عمدی مهاجران غیر قانونی به مرزهای اروپا است. برخی مقامات اروپایی همچنین میگویند روسیه با برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین اروپا را به دردسر انداخته است. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با رد این ادعا از اروپایی‌ها خواست دست از گمانه‌زنی‌های سیاسی بردارند و به جای آن اوکراین را به پایبندی به تعهداتش تشویق کنند. این مقام روس همچنین گفت تشدید تنش‌ها در اوکراین سیاست خود این کشور برای منحرف کردن توجه مردم از اوضاع داخلی است.
شمار قربانیان حادثه در یک معدن در سیبری به 52 نفر رسید. بر اساس اعلام مقامات روسیه 52 معدنچی بر اثر وقوع آتش سوزی در معدن زغال سنگ در منطقه کازباس جان خود را از دست دادند. همچنین 49 نفر دیگر از معدنچیان همچنان در معدن گیر افتادند. در لحظه وقوع حادثه 285 نفر در زیر زمین بودند که بیشتر آنها به سطح زمین منتقل شدند. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم در پیامی با ابراز تأسف از حادثه انفجار معدن در روسیه با خانواده‌های قربانیان این حادثه تلخ ابراز همدردی کرد.
آتش سوزی مهیب و انفجارهای پی در پی در یک شهرک صنعتی در غرب انگلیس به تعطیلی موقت آن و تخلیه خانه های اطراف منجر شد. گزارش هاکیس ده ها خودروی آتش نشانی و امدادی با صدها آتش نشان و امدادگر به همراه نیروهای پلیس در محل حضور یافتند. نیروهای پلیس خیابان های منتهی به محل آتش سوزی را مسدود کردند و از آمد و شد افراد و خودروها جلوگیری می کنند. تلاش ها برای مهار این آتش سوزی مهیب ادامه دارد و از آتش نشانان شهرهای اطراف هم درخواست کمک شده است. هنوز درباره تلفات انسانی احتمالی و علت این آتش‌سوزی خبری منتشر نشده است.
دریافت رشوه به ارز دیجیتال رسید. برای مبارزه با فساد مردم به میدان بیایند. نماینده دادستان تهران میگوید برخی از مدیران برای دریافت رشوه ارز دیجیتال مطالبه میکنند که کنترل آن تقریبا غیر ممکن است. آقای قهرمانی نماینده دادستان تهران در پرونده های مفاسد اقتصادی در نشست مجمع ملی مطالبه گران حقوقی و قضایی افسود به علت اینکه دریافت رشوه ارز دیجیتال را حتی با مدیریت هوشمند هم نمیتوان کنترل و پیگیری کرد، از مردم میخواهیم در مبارزه با فساد نقش آفرینی و این گونه افراد را معرفی کنند.
محمد رضا گرایی قهرمان کشتی به عنوان چهره سال فضای مجازی بسیج معرفی شد. سومین رویداد سراسری فعالان فضای مجازی در بخش‌های گویانمایی، بازی و نرم افزار برگزار شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم گفت هدف از برگزاری سومین رویداد تولید محتوای بسیج شناسایی و حمایت از استعدادها، خلاقیت‌ها و ابتکارات نوجوانان و جوانان در موضوع فضای مجازی و دیجیتال است. مسئول سازمان فضای مجازی بسیج هم گفت امسال 689 تیم متشکل از 3000 بسیجی در سراسر کشور در 48 ساعت برای تولید بازی، نرم افزار و انیمیشن به رقابت پرداختند.
زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی سالانه تا 5 میلیارد دلار به کشورهای همسایه و آفریقایی فراهم شده است. این را معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفته و افسوده طرح‌های زیادی از جمله سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه‌های فولاد در کشورهای همسایه وجود دارد که باید با صدور خدمات فنی و مهندسی زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی را در منطقه افزایش دهیم. آقای سفری گفت شرکت‌های ایرانی ساخت سد و استادیوم و برخی از پروژه‌های عمرانی در شمال عراق را بر عهده گرفتند و مشکلات صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی این شرکت‌ها نیز برطرف شده است. به گفته او صادرات و واردات به کشورهای همسایه نیز امسال رشد 30-40% داشته و تا پایان سال به رشد 70% نیز می‌رسد.
هشدار آلودگی 5 روزه هوا در 7 شهر کشور، بارش باران و برف در 17 استان. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در خصوص افزایش آلودگی هوا در 7 شهر صنعتی و پرجمعیت کشور و از بارش باران و برف طی امروز در 17 استان کشور خبر داد. این سازمان برای 3 روز آینده در اکثر شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا را پیش بینی کرده است. این سازمان همچنین برای 24 ساعت آینده در استانهای گیلان، بخشهایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، فارس، اصفهان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان بارش پراکنده گاهی با رعد و برق پیش بینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت آینده در استانهای گیلان، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، بخشایی از خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و بویراحمد، جنوب لرستان، شمال فارس، جنوب غرب اصفهان بارش پراکنده گاهی رعد و برق رخ میده. در شمال کرمان و همینطور کوکلو و بویراحمد و شمال فارس هم روز شنبه فردا این شرایط رو پیش بینی می‌کنیم. روز یک شنبه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام رو خواهیم داشت. روزهای دوشنبه و سه شنبه شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی برای استانهای کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان فراهم هست، اما به دلیل پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده های جوی و آلودگی هوا رو تا روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم داشت.
اما نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکار خوبم آقای طاهری.
خوش اومدم. به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی بسکتبال ایران در آغاز پنجره نخست رقابت انتخابی جام جهانی 2023 ساعت 17 امروز در سالن 12000 نفری آزادی بدون حضور تماشاگران برابر تیم ملی بحرین به میدان میره. ملی پوشان کشورمان را در این بازی آذری، آقاجانپور، ارغوان، جمشیدی، حسنزاده، داورپناه، رضایی فر، کامرانی، کاظمی، کاردوس، منجی، میرزایی و یخچالی تشکیل میدن. شاگردان مصطفی هاشمی قرار است دوشنبه نیز در منامه یک بار دیگر مقابل تیم ملی بحرین به میدان برن. تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه 4 در کنار تیم‌های قزاقستان، سوریه و بحرین قرار گرفته، بعد از حدود 4 سال با یک چهره جدید در میدان حاضر میشه. نبود صمد نیک‌خواه بهرامی و حامد حدادی، دعوت نشدن بازیکنان دو ملیتی و بازگشت مهدی کامرانی و اصغر کاردوس همگی از جمله تغییراتی هستند که با شروع کار هاشمی در تیم ملی رخ داده. سرمربی تیم ملی بسکتبال کشوران درباره بازی با بحرین، مصدومیت سجاد مشایخی و مشکلات مهدی کامرانی به همکارم حمیدی گفت:
ما امروز با بحرین بازی داریم. بحرین تیم درجه آسیا سعی میکنه که به درجه یک نزدیک بشه. چند تا سرمایه‌گذار خوبی کردن، لیگ قوی دارن به نسبت خودشون. تیم خوبی هم یه ذره متفاوت تر از تیمای عربی کمی بازی میکنن. البته کند بودنشون وجود داره، ولی تیم نفوذشون خود متفاوت تره. خیلی صبور نیستن تو بازی نشسته، ولی من فکر میکنم که بازیکنهایی که ما داریم بازیکن شایسته ای هستن، توان هر کاری دارن و مطمئنن آنقدر شایستگی دارن که بازی رو ببریم و آماده بشیم برای بازی برگشت دوشنبه تو برنامه که ما بلافاصله بعد از بازی میریم. و مصدومم فقط سجاد مشایخی که این بازی که 100% نمیرسه. برای بازی برنامه هم باید امروز و فردا تست بشه. اگر شرایط داشتن بازی یقینا هست. حالا اگر نتونست ایشالله بقیه پنجره بعد ما به خاطر همین اتفاقات که ممکن بود آسیب بگیری یا بازی کنی خوب یه بازی خوب بازی نکنی 14 تا بازی کن داریم برای این دو تا بازی که جایگزین داریم. آقای کارمانی بعد از بیماری که برای استفادهش اتفاق افتاد الحمدلله خوب شد، الان چند روز به تیم اضافه شده، بازی با سوریه هم که دوستانه بود بازی کرد، بازی با اکران بازی کرد، بله در ترکیب هست و یقینا بازی جمعه و دوشنبه در ترکیب حضور خواهد.
جلسه رسیدگی به پرونده مارک ویلموت سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران چند باره در دادگاه حکمیت ورزش کس تا دوم دی به تعویق افتاد. بعد از جدایی ویلموت و شکایت فدراسیون فوتبال به رأی کمیته انضباطی فیفا مبنی بر پرداخت 6 میلیون یورو به این مربی بلژیکی، دادگاه عالی ورزش هشتمین بار صدور رأی این پرونده را به تأخیر انداخته است. بیرانوند رکورددار گینس شد. علیزا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با تیم ملی کره جنوبی با پرتاب 61 متری توپ با دست نام خود را در گینس به ثبت رساند. در روز نخست رقابت‌های تکواندوی آزاد بانوان جهان در ریاض عربستان، کوثر اساسه در وزن منهای 62 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. خانم اساسه برابر نمایندگان یونان، کانادا و اسپانیا به برتری رسید، اما در نیمه نهایی مقابل پترا اتولوا دارنده دو مدال طلای اروپا از جمهوری چک با نتیجه نزدیک 7-6 مغلوب و صاحب مدال ارزشمند برنز شد. رئیس کمیته جستجو و امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی درباره پیدا شدن پیکر یک کوهنورد در منطقه دره یخار دماوند گفت احتمالاً جسد پیدا شده مربوط به یکی از دو کوهنورد مفقود شده است. دکتر مساعدیان با بیان اینکه جسد به پزشک قانونی برای تشخیص هویت تحویل شده به همکارم حمیدی گفت
بوده یک ماه پیش یک تیم از کوهنوردان تهرانی و اصفهانی جهت صعود دره یخار دماوند اقدام به صعود میکنند و در میانه راه در ارتفاع بوده 4650 متر مشاهده میکنند پیکر یک کوهنورد در وسط یخچال افتاده. خب خیلی با احتیاط بهش نزدیک میشن و مشاهده میکنند یک پیکر کوهنوردی هستش که در این منطقه افتاده بوده. در منطقه دماوند دو تا کوهنورد گم شده داریم که هنوز پیکرش پیدا نشده، یک نفر به نام عباس جعفری و یک کوهنورد اصفهانی که 3 سال پیش مفقود شده بود. تیم علامت گذاری میکنن منطقه رو و تیمی حدود 3 روز پیش به منطقه میره با توجه به برفایی که در منطقه بوده و ریزش بهمنی که توی دره یخار بوده، این جسد رو تقریبا حدود 0.5 تا 1 متر زیر برف میبره، ولی جاش تقریبا مشخص بوده، علامت گذاری شده بوده و دسترسی پیدا میکنن، اقدام به انتقال بخشی از این جسد میکنن که در نیروی انتظامی داده شده و بر اساس نظر پزشکی قانونی و بحث بررسی دی ان ای وضعیت کوهنورد مشخص بشه.
آقای مساعدیان همچنین با هشدار به کوهنوردان مهمترین حوادث کوهستان را یخ زدگی عنوان کرد.
این روزها وضعیت هوایی اتفاقات زمستانی هست، به هوای پاییزه سطح شهر اعتماد نکنید. هر چقدر به ارتفاع بالاتر میرید به ازای هر افزایش 1000 متر بوده 6.5 درجه سانتیگراد دمای هوا کاسته میشه و اگر همراه با وزش باد باشه قاطعا این دما میتونه تا 28-30 درجه نیرو صفر هم برسه. پس دمای اتفاقات زمستانی هست و حتما لازم است تجهیزات کافی و تجهیزات زمستانی از جمله کلاه، دستکش، عینک مناسب، لباس مناسب کوهنوردی شامل گورتکس، فوتوپر و سایر لوازمی که لازم هست توی اتفاقات استفاده بکنه همراه خودتون داشته باشین. کفش دو پوش در برنامه‌های زمستانی یکی از اصول اولیه حضور در مناطق کوهستانی خصوصا در ارتفاعات بالاست. ما متاسفانه در یکی دو هفته اخیر بیماران سرمازده زیادی رو داشتیم که در ارتفاعات به علت نداشتن کفش مناسب یا به علت گم کردن مسیر و تأخیر در برگشتشون دچار سرمازدگی‌های انگشتان دست و پا شدن و به کلینیک‌های طب ارتفاع و افزایش کوهستان مراجعه می‌کنن. همچنین همراه داشتن غذای کافی بیشتر از جنس کربوهیدرات ها برای فعالیت های زمستونی از اصول تغذیه در ارتفاعات هستش. همچنین از مسیرهای شناخته شده و مسیرهای پرتردد استفاده بکنید. تلفن 112 تنها شماره هستش که به مرتبه کوهستانی تیم های امداد نجات اعزام میکنند.
مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب ادامه یافت. در بازی مهم گروه های مختلف تیم لیون فرانسه 3-1 برونبی دانمارک را مغلوب کرد. موناکو فرانسه 2-1 سوسیداد اسپانیا را برد. لستر انگلیس 3-1 از سد لژیا ورشو لهستان گذشت. آینتراخت فرانکفورت آلمان برابر آنتورپ بلژیک به نتیجه متساوی 2-2 رسید. گالاتاسارای ترکیه 4-2 مارسی فرانسه را پشت سر گذاشت. لاتسیو ایتالیا 3-0 بر تیم لوکوموتیو مسکو روسیه غلبه کرد. بایر لورکوزن آلمان 3-2 سلتیک گلاسکو اسکاتلند را شکست داد. رپید وین اتریش 2-3 به وست هام انگلیس باخت. تاکنون صعود تیم های وست هام و اولمپیاکو به مرحله بعد قطعی شده. در ادامه رقابت های فوتبال لیگ کنفرانس اروپا نیز دیشب تیم فاینورد هلند برابر تیم اسلاو پراگ جمهوری چک به تساوی 2-2 دست یافت. در این بازی علیزا جانبخش ملی پوش کشورم دقیقه 78 در ترکیب فاینورد قرار گرفت. در دیگر بازی های مهم تیم تاتنهام انگلیس 2-1 به تیم مورای اسلوونی باخت و تیم روم ایتالیا 4-0 یاران الله یار صیاد منش در تیم زوریای اوکراین را شکست داد. سکه خانم گنجی از شما برشم نگذیز خدا بسیم.
متشکرم آقای طاهری. شنوندگان ارجمند با سپاس از همراهی شما به پایان این بخش خبری رسیدیم. صبح روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.